واحدهای مقاوم بهتره بگیم که زنها مرکز استقلال باشن و تصویر سازی کنیم، بازنمایی کنیم و مهمتر از همه معاصر سازی کنیم اینها رو و به دنیا بگیم چه زنانی هستن. این زنان زی هستن، ما هم در یک نوع مقاومت اینه دیگه، ما سختی تحمل کنیم، تصویر سازی کنیم. و کارگردان میگه پول ندارم، صدا سیما میگه بودجه ندارم، سینما میگه ابزارش رو ندارم. مقاومت یه بودش هم همینه دیگه، ما بریم و این تلاش رو بکنیم، ایستادگی رو بکنیم، ابزار رو آماده کنیم. به نظرم خیلی 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 جا داره سراغ موضوع زنان در مقاومت و زن و خانواده و حتی کودکان رفتن در بحث مقاومت که بتونیم اینها رو به نظرم بازنمایی کنیم، جز بهترین آثار هنری و ماندگارترین آثار هنری در دنیا بشه که بشه به دنیا در واقع گفت که جبهه مقاومت رسانه رو امروز به عنوان یک فرصت میبینه و این فرصت رو خوب بتونیم ازش استفاده کنیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم، استفاده کردیم. متشکرم، ممنونم از شما سرکار خانم دکتر نیره قوی که دعوت ما رو پذیرفتید و در این بخش همراه ما بودید.
من هم تشکر میکنم از شما و با درود و سلام مجدد به روح پاک و مقدس سید مقاومت سید حسن رو نصرالله انشاءالله.
متشکرم، شب عالی بخیر، خدا نگه دارید.
خدا
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله.
بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در معرکه بی واهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله. کل زیر قدم ماست، بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
والتحم خيبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای دکتر علیرضا داوودی سلام، شب بخیر.
من آقای شریفی خدمت شما هم از سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما، خوشحالم که بعد از مدت ها در یک برنامه رادیویی با شما گفتگو میکنم.
سلامت باشید، در خدمتیم.
آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر رسانه هستند و امشب دعوت ما رو پذیرفتند در نصر سلیمانی، ما رو همراهی میکنن در رادیو مقاومت. آقای داوودی بذارید که الان یه تحلیلی داشته باشیم از وضعیت رسانه‌ای جبهه مقاومت، وضعیت در واقع ایران در رسانه ها و وضعیت اسرائیل در رسانه ها. فکر میکنم منظر بدی نباشه ببینیم که الان در واقع سه جبهه درگیر در شرایط فعلی چه بازتابی از خودشون در رسانه ها دارن؟
خب من فکر میکنم اگر اجازه بدید ما از وضعیت رژیم تو رسانه ها شروع بکنیم تا چرچم به وضعیت در واقع اوضاع مقاومت و در انتها هم به ایران برسیم، شاید بشه با یه خط منطقی خلاصه ماجرا رو پیش برد.
بسیار
اصلا موضوعتون که وضعیت رژیم در رسانه ها رو اگر خیلی واقع بینانه بخواییم در واقع بررسی بکنیم، بعد از گذشت تقریبا یک سالی که از موضوع طوفان الاقصی اتفاق افتاد، دو سه نگاه و دو سه در واقع مرتبه این روش هاشون تغییر پیدا کرد. مرتبه اول حد فاصله بین خود عملیات طوفان الاقصی بود تا عملیات وعده صادق یک. مرحله دوم عملیات وعده صادق یک تا در واقع ترور شهید اسماعیل حنیه بود و مرتبه سوم از شهادت اسماعیل حنیه تا وعده صادق دو بود. این سرگردیسی باعث شد که البته امروز ما ادامه همون دگردیسی سوم رو به نحوی داریم، ولی حالا قاعدتا یه مقدار شاید تکنیک هاشون تغییر کرده باشه علل خصوص توی یکی دو هفته اخیر. اما سه تا محور رو در واقع اینها تو دستور کارشون دارن. اولا من عرض کنم رسانه های خود رژیم رسانه های قوی دیگه نیستن، یعنی اگر ما تا قبل از در واقع 7 اکتبر سال گذشته اگر حالا در یک تقسیم بندی در یک رتبه و مرتبه اینها رو در واقع تقسیم می کردیم، قاعدتا الان اون رتبه و مرتبه وجود نداره از حیث در واقع انتشار و از حیث فراوانی، اما از حیث شروع خط هایی که سایر رسانه های غربی پیگیری بکنند، خب قاعدتا همچنان رسانه های داخلی رژیم قاعدتا حائز اهمیت هستند و بالاخره باید بهشون توجهاتی رو داشت. اما سه تا مسئله رو حتما باید ما لحاظ کنیم در نوع چیدمان حوزه رژیم در رسانه ها. مسئله اول برمیگرده به نوع حمایتی که در واقع رژیم میطلبد که رسانه ها در واقع داشته باشند. این میطلبد رو از این بابت تعریف کنم که فرایند اعتبار رژیم امروز یه مقدار از اعتبار حامیان رژیم متفاوت تر شده، فاصله گرفته. یعنی اگر امریکایی ها مثلا تا یک سال پیش به لحاظ رسانه‌ای حیثیت خودشون رو در حیثیت نرفتن حیثیت رژیم و به تعبیری عدم انتشار هر نوع خبری می‌دیدند، به وضوح ما داریم لااقل در این مدت زمانی که عرض کردم کاهش این اعتبار رو مشاهده می‌کنیم. برای همین رژیم به دنبال در واقع طلب و مطالبه این موضوع از رسانه ها هست. شما نگاه کنید اینترنشنال رسانه دست چندمیه، اصلا به نحوی فارغ از این ماجراها راجع به بحث رژیمه، اما اون هم خبرنگارش رو میفرسته. اگه خاطرتون باشه سال گذشته اوایل سال در واقع نادرپور رفت اونجا، همین روزها شما آرش سیارچی مال صدای امریکا رو میبینید که حالا با این وضعیتش و اون شرایطی که داره پاشه برفته اونجا و حالا داره گزارش های رو میده که حالا بیشتر شبیه ویشی تنز میمونه، حالا واقعا تا گزارش های واقعی نسبت به شرایط داخل. نقطه دوم میزان پشتیبانی که الان از حوزه عربی به حوزه اروپایی و حتی کمتر امریکایی در واقع منتقل شده. قاعدتا شبکه های مثل بی بی سی ووت، فرانسیس 4، یورو نیوز، حتی ZDF اینها الان بیشتر در واقع چنده ها موظف شدند که به نحوی اخبار رژیم اون گونه‌ای که در واقع مد نظر هست منتشر بکنن. و مسئله سوم فرم بندی انسان رسانه‌ای که الان در داخل خود رژیم اتفاق افتاده که ما در این حدوداً 2-3 هفته اخیر فعال شدن سخنگوهای در واقع فارسی زبان ارتش رژیم صهیونیستی رو بیشتر از حتی شبکه‌های اجتماعی ارتباطی وابسته به خود رژیم خارج از اراضی اشغالی در واقع مشاهده می‌کنیم. برای همین این دگردیشیه در مجموع وضعیت رژیم رو وارد سه مرحله میکنه. مرحله اول نشون دادن اقتدار رژیم صهیونیستی است در کنار افزایش روزافزون توانمندیهاش. این دو خط رو همه این رسانه ها دارن به صورت جدی پیگیری میکنن و فقط به این دلیل که اثبات کنن که رژیم صهیونیستی نه تنها از توانمندیهاش کاسته نشده که اضافه هم شده، نه تنها آسیب جدی ندیده که آنچه که دیگران هم یا سایر رسانه ها هم میگویند آسیب، اساسا اثری در روند حرکتی در واقع رژیم صهیونیستی نداشته. این خط رو به صورت جدی دارن دنبال میکنن. یکی از خطهای دیگه ای که ساحت دوم رو بررسی میکنن و دنبال میکنن برمیگرده به یک حفاظت و حراست جدی از میزان آسیب هایی که رژیم در این یک سال و علل خصوص از بعد از عملیات وعده صادق یک و دو دیده، تحقیقا به دنبال قفل کردن اطلاعات و تحقیقا به دنبال کنار گذاشتن مخاطب از حوزه داشتن هر نوع اطلاعاتی نسبت به حوزه تخریب. 48 ساعت از وعده صادق دو نگذشته دوباره تصاویر لب ساحل حیفا رو نمیدونم اینها رو دارن پخش میکنن. حزب الله و بیش از 120 موشک حیفا رو زده، همچنان دارن عکس پارک و نمیدونم عکس جاری بودن زندگی در واقع این شهر و اینها رو دارن نشون میدن. این اختفای اطلاعاتی که اینها دارن و معادل گزینی و پخش اطلاعات غیر مرتبطه با اتفاقاتی که الان اونجا رخ داده به صورت جدی در دستور کارشونه و این رو یک در واقع حفاظتی میکنن که به هیچ وجه اتفاق جدی نیفته. این کی خودش رو نشون داد؟ اون موقعی که ارتش بیانیه داد که بعد از عملیات وعده صادق دو که هر شهروندی در اراضی اشغالی خلاصه تصویر موشک باران رو به هر چیزی رو منتشر بکنه، چنین میکنیم و چنان میکنیم و تاکید مستقیم کرد و بستند در واقع به تعبیری خروجی هایی که در واقع میتونست اونجا داشته باشه. اما نکته سومی که به دنبالش هستن باز کردن باب گفتگو در تیریشات کردن و فحشات کردن در واقع قاب تلویزیونی که در رسانه های مختلف وجود داره، از این باب که بگن ما این گزاره رو دارن میبرن جلو که ما همچنان بر همون مدار آرامش خودمون هستیم، بر همون مدار به تعبیری در واقع آسیب ندیدگی خودمون هستیم، اتفاقاتی هم افتاده که بالاخره اینا طبیعت جنگه. این سه مسئله رو به صورت جدی در واقع دارن پیگیری میکنن تا نهایتا یک تصویر در واقع غیر مقشوش اما وارد یک جنگ بی پایان شده رو در واقع از رژیم منتشر بکنن. نهایتا هم یک تیکه‌ای داره و اون تیکه همینی که تقریبا برای اولین بار دارن به صورت سرسره‌ای بحث فتح کردن های یه متر به یه متر در واقع ارتش رو خیلی کیلومتری نشون میدن با نقطه گذاری هایی که میکنن. خیلی جالبه قبل از وعده صادق یک به قبلش از طوفان تا وعده یک اینها حجمی نشون میدادند، اما علل خصوص از وعده دو به این طرف دیگه اقدامات حجمی رو سعی میکنن که به تعبیری نشون ندن، بدن سراغ اقدامات نقطه‌ای که در واقع اینها انجام دادن. خب این میدونید یکی از راه‌ها و روش‌های منحرف کردن ذهن از میزان آسیب‌هایی که رژیم دیده دیگه، مخاطب رو همینجوری ذهنش رو منحرف میکنن. مثلا فلان نقطه ای رو که گرفتن، حالا اولا نمیگم چقدر مهم بوده یا چقدر مهم نبوده، همین که فرضاً این یه متر رو ارتش گرفته یعنی مهم بوده، پس من برای این ارتش افزوده میدانی نداریم، بیشتر ارتش افزوده روانی بهش میدن و این رو به صورت سرسره‌ای رو ذهن مخاطب در واقع پیاده سازی میکنن. نهایت در این بخش اول این که به هیچ وجه رسانه های بیگانه، به هیچ وجه رسانه های خارجی، هم تیره اروپایی و هم تیره امریکاییش و علل خصوص برخی رسانه های عربی، حالا عربی منطقه با گرایش های خاصی که در واقع الان دارن، به هیچ وجه رژیم رو از آسیب‌هاش، از رویدادهاش و از در واقع اتفاقاتی که مشمول شده بهش منتسب نمی کنن و مخاطب رو کامل در یک فضای در واقع به تعبیری بیخبری یا با خبرهای جایگزین در واقع قرار میدن. این فصل اول فرمایش در واقع شما فرمودید، البته بخش سومش، بخش در واقع دوم ماجرا که برمیگرده به در واقع تصویری که از حوزه مقاومت دارن نشون میدن، اینجا یک دعوای بسیار جدی است. اون دعوای جدی هم برمیگرده به رسانه‌های طرفین. رسانه‌های طرفین یعنی رسانه‌های مجددن محور غیر مقاومت یا به تعبیر ضد مقاومت حتی در برهه‌ای از موارد. اینها بیشتر مایل هستن که مقاومت رو با همین فرم یک در واقع جریان در حال از هم پاشیده شدن نشون بدن. این خیلی عبارت مهمیه. ببینید رسانه های اون در واقع ضد مقاومت الان این مقدار بی‌پروا هم دارن راجع به بعضی از موضوعات صحبت میکنن، مثل کلمه ترور. ببینید خطی که الان دارن میگن اینه، میگن که ما اسماعیل هنیه رو ترور کردیم، نمیدونم صدف نصرالله رو ترور کردیم، فرماندهان سپاه رو ترور کردیم، اینها رو ترور کردیم برای اینکه در واقع دنیا جای بهتری باشه. خب حالا ما ترور کردیم، تروریست که میگن فعل ترور رو راجع به اقدام خودشون انجام میدن، اما مفهوم تروریست رو میگن ایران، میگن حزب الله، میگن حماس، میگن جبهه مقاومت. یعنی یه جور لوپ داغون در واقع دارن ایجاد میکنن که به راحتی مخاطب بتونه توش گیر بکنه. برای همین در محور مقاومت به دنبال این هستن که حتما یک محور از هم پاشیده نشون بدن. حالا این از هم پاشیدگی رو به چی در واقع نسبت میدن؟ به اتفاقاتی که برای رهبران و کادر رهبری حزب الله افتاده، برای حماس افتاده، برای سایر در واقع مجموعه های مقاومتی افتاده. برای همین تمرکزشون رو میدارن روی اتفاقات و رویدادها، نه روی تحولات و فرایندهایی که در واقع وجود داره. برای همین موقعی که میخوان بگن که حزب الله زده، نمیگن نزده، میگن زده ولی یه سه جاهای مثلا بی‌ارزش رو زده. وعده صادق دو یه تعداد موشک شلیک اما یه جاهای بی‌ارزش رو در واقع زده، یه تعداد چه میدونم مثلا پوکه زدن، یه سه جاهای در واقع اهمیت و بی‌ارزش رو در واقع زدن. بنابراین اینجا میرن به سمت نشون دادن تصویر مقاومت در حوزه توان کاهنده. خب از این جا به بعد مخاطب رو دوباره توی یک دو شک میندازن که خب اسرائیل که هیچ کی ازش کشته نشده، چون هیچی رو نشون نمیدن، اینجا رسما اختفای اطلاعات دارند، رسما جعل اطلاعات دارند، رسما جایگزینی اطلاعات دارند. خب اونجا که هیچ اتفاقی نیفتاده، این برام که همه اتفاقی افتاده. خب پس اونها قدرتمندن، این بر داره ضعیف میشه، این بر داره ناامید میشه، این بر 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 همه این اتفاقات رو میزنن. پس رسانه ها این طرف حزب الله رو، نه مثلا حزب الله رو که جریان مقاومت رو در مواجهه با مخاطب، مخاطب رو وارد حوزه استیصال، آشفتگی و پریشانی میکنن. پس بنابراین جنس خبری که دارن مخابره میکنن، اصلا جنس تصویرسازی که دارن میکنن در واقع میبره به این سمت. البته یه نکته رو من عرض کنم، این رو داخل پرانتز عرض میکنم، بسیاری از اوقات متاسفانه رسانه های جریان مقاومت، من جمله رسانه های خود ما در داخل، اصولی به موضوعات نگاه نمی کنند. لاغه رسانه هایی که باید تا قبل از این در واقع این کار رو میکردن و مدیریت میکردن، تجزیه شده و اصولی به موضوعات نگاه نمی کنند. فکر میکنیم مثلا همین رو نشون بدیم کفایت میکنه. نه، به این معنا نیست. مخاطب امروز فقط دیدن یا نشون داده شدن توسط یک رسانه یا رسانه‌های دیگر رو لزوماً بر نمیتابه، بلکه مسیر مهندسی اطلاعات و پیامه که امروز داره تعیین میکنه که مخاطب این استیصال رو در جنبه مقاومت ببینه یا این آشفتگی و استیصال رو جنبه سمت در واقع محور غرب و در واقع رژیم ببینه. با توجه به اینکه ما میدونیم تحولات میدان به رغم اینکه آسیب‌های جدی ما خوردیم، اما به نفع جریان مقاومت، به نفع جریان در واقع خود فرایند و جبهه مقاومت. علت مهمش هم اینه که فقط اندکی اطلاعات که ما پیدا می‌کنیم به صورت نابهی از رویدادهایی که داخل رژیم، از کشته‌هاشون بگیری تا فرار کردن‌هاشون تا خسارت‌هایی که در واقع اینها دیدن، با این اطلاعات شوخی نیست. اسرائیل شخم خورده شمال اراضی اشغالی امن‌ترین نقاطشون بود که پریروز در واقع هم هشت شعبی و هم در واقع حزب الله شمال در واقع اسرائیل رو که مدت‌ها مرکز امنشون و مثال امنشون بود رو و یک حصاری بود براشون رو زدن و به طور کامل در واقع بردن زیر حالا به تعبیر برد موشک. پس ما بنابراین یکی از نقاط ضعفی که ما داریم اینه که بیشتر از اون چیزی که به مخاطب اطلاعات بدیم